هم اوورد تو وزارت خارجه، چون وزارت خارجه این توانایی رو نداره. اما معتقدم که باید وزارت امور خارجه اختیاراتی داشته باشد که بتواند روابط اقتصادی خارجی رو هماهنگ بکنه. ما الان این اختیار رو گرچه یک قسمت قانون برنامه این رو میگوید، ولی این اختیار رو وزارت خارجه نداره. اگه وزارت خارجه بخواد این اختیار رو اعمال بکنه، باید از روش گروکشی استفاده کنه. من روش گروکشی در داخل حکومت رو به نفع کشور نمیبینم که من با نگه داشتن پاسپورت فلان معاون وزیر یا با گفتن به سفارت که به فلان وزیر خدمات ارائه نکنه بخوام بقیه رو بیارم زیر بلیط وزارت خارجه. این کار جواب نخواهد داد. باید یک راهکاری پیدا بشه که ما بتوانیم کل سیاست خارجی رو هماهنگ پیش ببریم. این مشکل رو ما باید حل بکنیم. اگر این مشکل حل بشه، سفیر ما که میره جذب میکنه سرمایه گذار رو، جذب میکنه مشتری رو، میتونه با یه اقتداری کار رو دنبال بکنه. الان ما پیشنهادهای متعددی برای تهاتر داریم، پیشنهادهای متعددی برای اقدامات دیگه داریم. این میاد در داخل کشور و هر دستگاهی بر اساس اولویت‌های خودش، نیازهای خودش، این موضوع رو پیگیری میکنه. بنابراین مسئول سیاست خارجی و سفیر ما که در خارج فقط نماینده دولت هم نیست، نماینده کل نظامه، نمیتواند از این امکان که ما داریم استفاده بکنه. ما در حد توانی که قانون بهمون داده، امروز کارهایی که در بخش اقتصادی کردیم این بوده که یک بانک اطلاعاتی درست کردیم برای خارجی ها از امکانات داخل کشور، یک بانک اطلاعاتی درست کردیم برای در واقع فعالان اقتصادی داخلی از امکانات خارج کشور، از مزایده ها، مناقصه ها، پروژه هایی که وجود داره، حضور فعال پیدا کردیم در کشورهای مختلف برای تهاتر. ما تهاتر رو به عنوان یک راهکار مهم هم افزایش تولید هم شکست تحریم و دور زدن تحریم ها در نظر گرفتیم و پیگیری کردیم. روش های دیگری هم بخش اقتصادی ما دنبال کرده. روابط با همسایگان، شما توجه بفرمایید بعد از کرونا باز کردن راه‌های ارتباطی با همسایگان کاری بوده که معاونت اقتصادی وزارت خارجه تقریبا تمام وقت روش فعالیت کرده، تلاش کرده. الان راه‌ها با همه همسایگان بازه، البته با یکی از همسایگان کماکان راه کامیونی و جاده‌ای هنوز مشکل داره، اما راه ریلی بازه. با بقیه همسایگان ما راه همون بازه و الحمدلله مشکلی نداریم. راه دیگری که ما دنبال کردیم افزایش تبادلات با همسایگان بوده، استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه بوده. ولی تا زمانی که مشکل ساختاری حل نشه، اقدامات وزارت خارجه فقط در حوزه تسهیلگری باقی خواهد ماند. من از شما تشکر میکنم. دور دوم هم من استفاده نخواهم کرد، ولی از بیانات نمایندگان محترم بهره خواهم برد. و سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت جناب آقای فرهاد بشیری هستیم، نماینده محترم پاکدشت. جناب آقای بشیری، آقای وزیر فرمودن دیگه صحبتشون در یک مرحله، شما هم در یک مرحله صحبت بفرمایید، هرچی هم کوتاه‌تر باشه بهتره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تحیت دارم خدمت ملت بزرگمون، نمایندگان شریفشون، همه خادمین به این ملت. یقینا دغدغه خدمت به این مردم رو دارند. امروز از شروع جلسه علنی مجلس مواردی مطرح شد که مردم ما با گوشت و خون و پوست خودشون از اونها حمایت کردند و یقینا امروز همه ما وظیفه داریم تلاش حد اکثری بکنیم برای اینکه استکبار جهانی به دنبال اینه که در حوزه اقتصادی پاشن آشیل مملکت ما رو به هم بریزه و ما رو بتواند از مسیری که انتخاب کرده ایم و آگاهانه در حرکت میکنیم دوچار یأس و ناامیدی بکنه، فرصتهای اقتصادی رو یکی پس از دیگری از ما داره میگیره. خب من مواردی که وزیر محترم اشاره فرمودن توجه کردم، شما همکاران بزرگوار ما، نمایندگان ملت قهرمانمون هم موارد رو شنیدید. شما در دفاترتون در حوزه‌های انتخابی همینطور با مردم سر و کار دارید، ارتباط دارید، مراجعاتی دارید. این مردم عزیز ما الان از چه چیزایی ناراحتن؟ همه شما براتون مشخصه، به دلیل اینکه استکبار جهانی به ویژه ترامپ جنایتکار شرایط سخت اقتصادی برای کشور ما ایجاد کرد، ضرورت داره که همه ما بیان در حوزه‌ای که دشمن در اونجا داره میدان ایجاد میکنه و زمین بازی رو اونجا انتخاب میکنه، همه با هم ید واحد باشیم و تلاش بکنیم جلوی توطئه دشمن رو بگیریم. همکاران بزرگوار ما مستظرم، وزیر محترم هم مستظر هستند که دشمن همیشه از یک شیوه و روش استفاده نمی‌کنه برای از پادر آوردن یه ملت. یک روزی صدام این دیکتاتور پلید، این انسان کریه رو به جان ملت‌های منطقه انداخت و خسارت‌های سنگینی به مردم منطقه وارد کرد. پس از اون هم ترامپ آمد با شیوه‌های دیگه خدمت. اون روز او با توپ و تانک و هواپیما و موشک به ملت ما حمله کرد. امروز ترامپ آمد با این ابزار و با این وسیله‌های ناجوانمردانه‌ای که استفاده کرد به مملکت ما و مردم ما بی‌رحمانه تاخت. اون چه که وظیفه همه ما هست در این زمینه برنامه‌هایی داشته باشیم. آقای وزیر توضیحاتی دادن، اشاره فرمودن من یه مرحله صحبت بکنم. هیئت ایسه محترم مجلس شورای اسلامی، شما سوگند یاد کردید از حقوق ملت دفاع بکنید. وزیر محترم وظیفه‌شون اینه که وقت استفاده بکنن، مطالب نمایندگان مردم، برخواستن مطالبات و خواستای مردمان بشنوند و در ارتباط با اونها توضیحات لازم و کافی رو بدن. بندم آمادگی دارم از اون یک رو وقتی که دارم بیشون بازم وقت بدم. ایشون از طرف ملت ما نیابت داره، نمایندگی داره، حرمت، هیمنه و شکوه ملت ما رو به دنیا بفهمونه. ما اگر در انزوا گوشه گیری و ناامیدی و سر ببریم نمیتونیم با دنیا کار بکنیم. این شیوه و روشی نیست که وزیر محترم بیاد اینجا بیان میکنه که ما خدمتش مرز کنم همینقدر توضیح میدیم. در سوال قبلی الان برای ملت ما ابهام وجود داره. از اون تاریخی که ما سوال رو مطرح کردیم 13/7/99، بعد از اون هم سوال ما 15/7/99 به کمیسیون ارجاع شده. وزیر محترم اصلا همکاران ایشون به هیچ عنوان به دنبال این نیستن که اصلا سوال چیه، پاسخ چیه، موارد از چه مسیری باید پیگیری بشه. تا این تاریخ که امروز در دیما داره سوال مورد بررسی قرار میگیره، هنوز همکاران ایشون اصلا مراجعه نکردن. همکاران عزیز ما تجربه دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی رو دارن. در دوره‌های گذشته هم بنده هم دو دوره خدمتشون بودم، این دوره هم که خدمت شما هستیم، تا کنون از وزارت امور خارجه هیچ کسی مراجعه نکرده. حتی مستندات و خدمت مدارک لازم رو برای این که بگویند در حوزه اقتصادی به ویژه مسئله دیپلماسی اقتصادی چه کردن اصلا گزارش ارائه نمیشه. جناب آقای وزیر محترم، شما ملاحظه میکنید یک کارکرد بسیار قوی که در حوزه کار شما وجود داره مسئله دیپلماسی اقتصادی است که ضرورت داره به اون توجه بیشتری بکنیم. قانون اساسی مترقی ما چقدر نکات ظریفی داره، واقعا بسیار جامع. من از وزیر محترم تقاضا میکنم یک بار هم شده قانون اساسی ما، سیاست‌های کلی ما، اون چه که برای مردم ما در سرد ششمنداز 20 ساله دیده شده همه اینها رو مطالعه و ملاحظه بکنه، ببینه که چه به اصطلاح جایگاهی داره وزارت امور خارجه. همه دستگاه ها باید زیر بیرق او در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی در دنیا حرکت بکنن و اون چه که خیر و صلاح ملت ماست اونها رو پیگیری بکنه. اصل 11 قانون اساسی اشاره میکنه که دولت موظف است سیاست کلی خود رو بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام رو تحقق ببخشد. وزیر محترم، آیا شما من اون چند تا وظیفه‌ای که برای شما مشخص میکنه، چون به موضوع اقتصادی فقط اون مسئله اقتصاد توجه میکنم، شما در خصوص وحدت اقتصادی چه اقداماتی انجام دادید؟ امروز هر کشوری میخواد امنیت پیدا بکنه، آرامش پیدا بکنه، ملتی مثل ملت ما که صلح طلبن، ملتی هن که هرگز چشم طمع به آب و خاک هیچ کشوری و ملتی ندارن، شما چرا نمیاد این وحدت رو تقویت بکنید در حوزه اقتصادی، حوزه ای که میتواند امنیت ما رو عمیق‌تر بکنه و حس برادری و همکاری رو در منطقه ما بیشتر بکنه. شما ملاحظه میکنید استکبار به دلیل اینکه بین ما شکاف ایجاد کرده در منطقه، بیشترین تجهیزات و امکانات نظامی رو میاد در منطقه ما به فروش میرسونه. بدبختانه یه سری حاکم بی عرضه در منطقه ما قرار دارن، احساسشون اینه که هرچه خرید نظامی بکنن میتوانن قدرتمند باشن. یقینا این نیست، اما مسئولیت و رسالت وزارت خارجه کم نمیشه. اصلش 43 قانون اساسی هم اشاره میکنه، بند 8 میگه جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. امروز کیه که ندونه این همه درد و رنج و گرفتاری که مردم ما دارن به خاطر فشار اقتصادی دشمنه، دشمنی که تمام وجودش اینه که ملت ما رو نابود بکنه. ما هم باید تدبیر داشته باشیم، ما هم باید برنامه داشته باشیم، باید حیله ها و شیوه های مکارانه او رو مدبرانه و کارشناسانه پیگیری بکنیم و تلاش بکنیم برای اینکه سیاست های مخرب و منحوس او به نتیجه نرسه. مقام معظم رهبری، پرچمدار بزرگ انقلاب اسلامی، ایشون اشاره می فرماید، من به وزیر محترم توجه میدم فرمایشات ایشون رو، مجموعه وزارت خانه های کشور متولی سیاست داخلی و وزارت امور خارجه به تنهایی، آی وزیر عنایت بفرمایید، متولی اجرای سیاست خارجی است. به عبارتی وزارت امور خارجه وظیفه معادل مجموع وزارتخانه های دیگر و آن هم در خارج از کشور رو به عهده دارد. شما خطاب به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اشاره فرمایید، راهکار میخواید. از این راهکار چه چیزی شفافتر و بیان و همه چیز رو مشخص کرده و تبیین کرده؟ چرا وقت رو و زمان رو در دست میدیم؟ در ملاقات با سفرا ایشان اشاره فرمودن مقام معظم رهبری، یک دیپلماسی هوشمند و فعال میتواند دستاوردهای بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، انسانی و اجتماعی به همراه بیاورد که با هیچ حرکتی از جنگهای پرهزینه و پرخطر نیز حاصل نمی شود و این واقعیت نشان دهنده وضع و جایگاه دستگاه دیپلماسی در مجموعه مدیریت یک کشور است. من جناب عالی سوال میکنم، آیا چنین اقدامی صورت گرفته که فعالانه دستگاه دیپلماسی ما در سراسر دنیا بتونن تلاش بکنن تحرک بالا لازمه یا لاینفک دیپلماسی است و باید مورد توجه جدی قرار داشته باشد؟ کدوم تحرکی ما ملاحظه و مشاهده میکنیم؟ نمایندگان محترم مردم غیور ایران اسلامی، این تحرک رو شما در حوزه اقتصادی به ویژه چقدر اینو لمس میکنید و حس میکنید؟ بازنگری در وظایف وزارت امور خارجه که نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی ضروری است. آقای وزیر محترم، شما کدوم لایحه رو به مجلس آوردید که مجلس شورای اسلامی شما رو کمک نکرده برای این مسئله بسیار مهم؟ چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 چقدر مسائل رو به ظرافت دیده و تبیین کرده؟ دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه، تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. جناب آقای وزیر، شما واقعا در خصوص چشم‌انداز 20 ساله آیا از حرکت‌ها و اقدامات شما و کارهای شما این موضوع برداشت میشه؟ نمایندگان محترم ملت، برداشت شما چی هست؟ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور رو هم خدمت رو عرض بکنم، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه کشوری به ویژه با کشورهای منطقه آسیا، آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10 و 11، 12 و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. عزیز من وزیر محترم امور خارجه، شما این پیوندها رو چقدر تقویت کردید؟ هم امروز هم تو خبرها بود که وزیر امور خارجه قطر اعلام آمادگی کرده برای نشست‌های منطقه‌ای، ضرورت داره. ما گفتمان داریم، ما فرهنگ داریم، ما یه ملت بیدار و هوشیار و آگاهی هستیم با تمدن بسیار پر رونق و مشعشعی که میتوانیم در ارتباط با مسائل مختلف حرف داشته باشیم. ما از مذاکره و نشستن با کشورهای حوزه خلیج فارس نباید ابایی داشته باشیم، باید تلاش بکنیم. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره میکنه، بند 10 اون میگه حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم. آیا چنین چیزی الان در زمینه حوزه ارز چنین چیزی برداشت میشه؟ وزیر محترم، این رسالت و مسئولیت دستگاه خارجی نیستش. گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت وزیرساخت‌های مورد نیاز، ما در ارتباط با تجارت خارجی رسالت زیادی به عهده ما هست. ترانزیت هم که مسئله بسیار مهمی هست و کشور ما در یک منطقه بسیار با اهمیت و استراتژیکی واقع شده، شرایط بسیار ممتازی در این زمینه داره. ما چقدر از این مسئله استفاده کردیم؟ تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از سازگارهای مبادلات تهاتوری برای تسهیل و مبادلات در صورت نیاز. وزیر محترم، موارد بسیار زیادی وجود داره در رابطه با حوزه کاری جنابانی در ارتباط با وظایف شما در حوزه معدن، انرژی، صنعت، علمی، مهندسی، خدمات، کشاورزی. ما ظرفیت‌های بسیار بالایی در کشورمون وجود داره، در سیاست‌های کلی هم به اونها دقیقاً پرداخته شده. مثلا پاکدشت ما ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه صنعت و کشاورزی و گل‌وگیاه داره، اما شماها چقدر تدابیر اتخاذ کردید که تولید کنندگان ما بتوانن با دنیا ارتباط بگیرن، محصولات و دسترنجشون رو به بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای ارائه بدن؟ اگر ما تلاش نکنیم، حمایت نکنیم تولید کنندگان ما چگونه میتوانن امیدوار باشن و تلاش تلاش بکنن برای پیشرفت و توسعه. مسئله دیپلماسی اقتصادی رو اشاره فرمودید که بحث پیچیده یه. نه ما
خیلی ممنون جناب آقای بشیری، وقت شما تموم شد. من همینجا هم از جناب علی سوال داشته باشم که آیا با توضیحات آقای وزیر قانع شدید؟ جناب آقای بشیری میکروفون آقای بشیری رو شد. آقای بشیری
جواب بدید. 52
جناب علی 52 رو باز کنن دوستان. بشیری میگم جناب علی از توضیحات وزیر محترم بفرمایید.
همه ما
رو خواهش می‌کنم اجازه بدید بفرمایید. اجازه بدید.
همه ما می‌دونیم امروز دشمن اون چه که می‌خواد ملت ما رو آسی و عاجز بکنه حوزه اقتصادیه. چه ایشون وزیر بود چه کسی دیگری بود، به اسم جلاله قسم یاد بکنم بنده این موارد رو با جدیت و با همت بالا پیگیری میکردم. امروز ملت ما دارن اذیت میشن به دلیل که دیپلماسی اقتصادی ما فعال نیست. بنده نقانه نشدم و انشالله مجلس گرفتارها کسان که تنگ دارن اونای به دفاتر شما مراجعه میکنن اظهار نظر بکنید. تشکر. من قانه نشدم باید.
ما به رأی میگذاریم.
دوستانی که قانع شدن از پاسخ آقای وزیر موافق بدن، دوستانی قانع نشدن مخالف.
پایان رای گیری. خب قانع نشدم. خیلی ممنون. من یه نکته هم خدمت دوستان عرض بکنم. همینطور که وزیر محترم امور خارجه در رابطه با بحث اقتصادی یه نکته فقط عرض بکنم، از اینکه خب وزارتخونه اومده در حقیقت موضوعاتش رو موضوعی کرده و معاونت اقتصادی گذاشته، به حال یه گام به سمت مسائل اقتصادی همینطور که جناب آقای بشیری اشاره کردن گام برداشته، ولی من فکر میکنم این کار نیازمند این هست که علاوه بر ستاد در بخش حوزه صف در مجموعه سفارتخانه ها هم این اتفاق بیفته و این موضوع در اونجا هم باشد، به اضافه این که نگرش در همینطور که اشاره کردید وزارت امور خارجه به حال از بحث‌های سیاسی امنیتی به سمت موضوعات اقتصادی سیاسی در اولویت قرار بگیره. و اون بحثی هم که من قبلا خدمت جناب عالی و در گذشتن روی این موضوع مطالعه شده خدمتون عرض کنم که ما حتی نام وزارت خارجه رو، من بحثم قبلا این بود که الانم هست به حال این اگه احتیاج به قانون هست باید مورد بررسی قرار بگیره، وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل بشه، ولی اینجا منظور نیست که تجارت رو وزارت خارجه انجام بده. خیلی از دولت‌های دیگه دیدید که در حقیقت سفرا و وزارتخونه ها اون نقش اساسی پیگیری و بازاریابی و اون ارتباطات حوزه تجارت بین الملل داره. اصل خود قرارداد و اقتصاد طبیعتاً وزارتخونه‌های تخصصی خودشون. من فکر می‌کنم مجلس شورای اسلامی این آمادگی رو داره که اگر تو این بحث دولت لایحه‌ای داشته باشه یا اگر نظر وزارت امور خارجه باشه که تبدیل به طرحی بشه، این از اولویتی است که حتما در حوزه اقتصاد که موضوع جدی ماست انشالله در دستور باشه. از حضور جناب عالی تشکر میکنم. خیلی ممنون. دستور جلسه بعدی رو جناب آقای امیرآبادی بفرمایید.
بله آقای رئیس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دو فوریتی شورای حل اختلاف رو داریم. ما ماده 13 رو تمام کردیم. من ماده 14 رو قرائت میکنم برای رأی گیری. ماده 14 در کلی جرایم قابل گذشت به استثنای مواردی متهم متواری و مجهول مکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضایی طرح می‌شود، مقام رسیدگی کننده و اجرا کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجای پرونده به شعبه به ثبت آن پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری میتوانند هر سه مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ عدل جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند، مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند. تفسیره مقام رسیدگی کننده و اجرا کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شورا و ثبت آن مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا و شورا قبل از شروع رسیدگی پرونده های موضوع ماده طرف یا طرفین پرونده از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازند. آقای رئیس رأی بگیرید، ماده 14 رو رأی بگیرید.
خب ماده 14 حاضرین 251 نفر.
اصل ماده است، مشارکت بفرمایید. همکاران عزیز اصل ماده است. دوستانی که انتهای استادن اسامیشون رو دیگه ما پشت تریبون نام نبریم اسمشون رو. همکاران عزیز اون انتهای استادن اصل ماده است. رئیس محترم کمیسیون عمران، بله آقای رضایی با شما هستیم، بفرمایید رأی بدید.
دوستان لطف کنم مشارکت کنن.
رأی دادید حاج آقا تهرانی؟ رأی دادید؟
پایان رأی
ندادید. خیلی ممنون، متشکرم.
تصویب شد.
ماده 15. در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود. 1. در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه قضایی است. 2. در مورد شوراهای واقع در حوزه قضایی شهرستانهای یک استان حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استان است. 3. در مورد شوراهای واقع در دو استان حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است. آره اسرائیل بگید.
حاضرین 247 نفر.
اصل ماده 15 است. آیه بانکی بود اگه ایزه فرمایید آجاقا رأی بدن. اصل ماده است، اصخایی میکنم. اصل ماده است. شما رأی دادید، خیلی ممنون، متشکر. بغل دستم رأی داد، خیلی ممنون، متشکر. عزیزانی که انتهای استادن، نمایندگان برخی از نمایندگان محترم تهران، بله آقای خیلی ممنون رأی دادید، متشکریم. بله آقای بابایی راهنماییشون بفرمایید. اصل ماده است، فرصتون هم کمه، خیلی ممنون.
پایان رأی گیری تصویب شد.
ماده 16. در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیر دادگستری غیر قضایی اهم از یک یا چند استان حل اختلاف با رئیس مرکز است. آقای رئیس رأی بگیرید. ماده 16.
حاضرین 248 نفر.
اصل ماده 16 به رأی گذاشته شده.
جان
Thank you. آریس اعلام رای بفرمایید. مشارکت
پایان رای گیری تصویب